این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
یو هم زبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنید. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در ادامه بحث هایی که در زمینه آثار و فواید روزه گرفتن ماه رمضان، آثار روزه روی مریضی ها و شرایط افراد مختلف با مریضی های مختلف در ماه رمضان با کارشناس های مختلف و متخصصین مختلف این بحث ها را داشتیم، امروز در ارتباط با ماه رمضان و شرایط تغذیه و روش زندگی و سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی و طب ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. اما طور که می دانیم روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که از واجبات الهی هست، با هدف صحتمندی و سلامتی جسم ما و تقویت روحی و افزایش معنویت و نزدیکی به خداوند متعال بر مسلمان ها واجب شده و روزه گرفتن اطلاع داریم که در سایر ادیان الهی هم به اشکال مختلف و با روش مختلف جز واجبات بوده و ما در سایر ادیان هم این مقوله روزه گرفتن و اجتناب از خوردن و آشامیدن در بعضی از روزها، سالها و ایام از سال داریم. اما طور که تا الان ما در خدمتتان بودیم، اون چی که در این بحثا مد نظر است مسئله حفظ سلامتی و بهره بردن کافی از برکات روزه گرفتن است. موضوع تغذیه، خورد و خوراک مناسب و سالم و مفید در این ماه یکی از مسائل است که از جهات مختلف باید مورد بحث قرار بگیره که ما امروز در طول برنامه‌های زربان برای اولین بار تقریبا توفیق حاصل کردیم که در خدمت یک دکترای متخصص طب سنتی ایرانی باشیم و از این دیدگاه ما به مسئله سبک زندگی و روش زندگی در طول سال و امیتور در ماه مبارک رمضان بحث‌هایی را داشته باشیم و انشاءالله استفاده لازم ببریم، مخصوصا نظر طب سنتی ایرانی را در ماه مبارک رمضان راجع به افطار، راجع به سحری و برنامه‌های غذایی که باید یک مسلمان در این ماه داشته باشه، نکات را که باید به خاطر حفظ سلامتی خود و حفظ اونمو جانجوری خود داشته باشه، اینجا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بتیم و انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر تنساز، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم مجدد که خوشحالیم که تقریبا برای اولین بار در خدمت یک متخصص طب سنتی ایرانی هستیم، رشته‌ای که امروزه بسیار مورد توجه مجامع علمی دنیا و طب جهانی قرار گرفته. در ابتدا خانم دکتر میخوایم بپرسم که ای که در ماه مبارک رمضان یک قدر روی وعده های غذایی تاکید شده و میشه که مناسب و درست ای وعده ها استفاده و خورده شوه، در کل توصیه ها در این زمینه برای ما از نظر طب سنتی ایرانی در این روزه و برای روزداران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می کنم. در مورد روزه باید خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتاً اصلا ما چرا روزه میگیریم و چرا توصیه شده که روزه بگیریم؟ مطالب فقهی و شرعی و در واقع دینیش رو خب در تخصص بنده نیست و صحبتی نمی کنم، اما دلایل طبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین دلایلی که توصیه شده برای روزه داری در واقع دادن یک فرصت به بدن برای پاکسازی است.
بله،
ما در طی 11 ماه انواع اقسام خوراکی ها رو در وعده های مختلف بدون محدودیت داریم استفاده می کنیم و بسیاری از ما بدنمون رو به عنوان یک مخزنی برای وارد کردن بسیاری از مواد که به صورت بدانباش داخل بدن قرار میگیره درستش میکنیم و این باعث میشه که خب ما مستعد یک سری از بیماری ها بشیم که اگر فرصت پاکسازی رو به بدن ندیم، خیلی سریعتر از اونچه که الان بعضا تو جامعه مشاهده میکنیم، بسیاری از بیماری های متابولیک مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل کبد چرب شایع خواهند شد.
بله،
و اگر هم اتفاقا توی ماه رمضان هم سبک زندگی مناسبی نداشته باشیم، این اتفاق میفته. ماه رمضان فرصتی داده میشه به بدن برای اینکه یه مقدار با کاهش غذا و کاهش کالری مصرفی روزانه ما بدن فرصت پیدا کنه یک سری از موادی که داخلش وجود داره رو نزج بده، بپزه و دفعش کنه. و اگر ما اون سبک زندگی قبلی و غلطمون رو مبنی بر درهمخوری و زیادخوری و پرخوری رو ادامه بدیم، این فرصت رو به بدن ندادیم. کما اینکه بسیاری از افراد میپرسن که پس ما این همه گرسنگی هم کشیدیم، پس چی شد مثلا بعد ما رمضان چاق هم شدیم؟ لاغر که نشدیم، هیچ، چاق هم شدیم. اینها عمدتاً به این دلیل هست که سبک زندگی درستی رو رعایت نکردن و خوراکی های مناسبی استفاده نشده. منظورم از سبک زندگی صرفا توی تغذیه نیست، بقیه موارد هم همینطور هست. به همین دلیل هستش که در واقع این گرسنگی که ما به بدن میدیم و این کاهش ورود مواد غذایی به بدن باعث میشه که بدن یک کمی با این کم خوردن مزاجش رو به گرمتر شدن بره و فرصت پیدا بکنه موادی که داخل بدن انباشته شدن ذوب بشه. و اگر که راه‌های دفعی مناسبی داشته باشیم، تاکید میکنم اگر راه‌های دفعی مناسب داشته باشیم، نه کسی که یبوست داره، نه کسی که هیچ فعالیتی نداره و تحریق نداره،
بله،
اگر این راه‌های دفعی مناسب باز باشن، قاعدتا این موادی که آروم آروم ذوب شدن به بیرون از بدن میرن از طریق راه‌های دفعی مناسب و بدن احساس سبکی و سرحالی بعد از ماه مبارک رو خواهد داشت.
بله،
پس با توجه به مزاج روزداری که عمدتاً معتقد هستن که مزاج گرم و خوش که در صورت رعایت سبک زندگی درست، بدن فرصت پاکسازی پیدا میکنه و در واقع اون چه که در بدن رسوب پیدا کرده فرصت دفع رو پیدا میکنن.
بله، بسیار جالب. پس با سبک زندگی سالم و رویه و روش درست در ماه مبارک رمضان امکان این فلسفه و حقیقت پاکسازی بدن، تصفیه بدن از مواد اضافی و سمی و زهری و از ذخایر مضر و زیانبار فراهم میشه. در غیر او نه تنها این هدف ارزشمند برای سلامت بدن به دست نمی آید، بلکه ممکن است بدتر شوه و شرایط از این هم خرابتر شوه. اینال خانم دکتر، چی کار باید بکنیم که اینمی فرصت و امکانه به بدن خود در ایما بتیم؟ چی توصیه هایی، چی نقطه هایی را باید در سبک زندگی، در روش زندگی خود در ماه مبارک رمضان مد نظر داشته باشیم که اینمی فرصت به جسم ما داده شود؟
قاعدتاً رعایت یک سبک زندگی مناسب کمک میکنه که این اتفاق خیلی بهتر، سریعتر و کاملتر بیفته در بدن انسان. این سبک زندگی همونطوری که همیشه از دیدگاه طب ایرانی سته ضروریه یا شش اصل سبک حفظ سلامتی تأکید میشه، در ماه مبارک رمضان هم همینطور هست و افراد باید این شش اصل رو رعایت بکنن.
بله،
من نام میبرم شش اصل رو و بعد یکی یکی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. خب یکیش آب و هواست که یکی از مهمترین اصول سبک زندگیه. خوردنی ها و آشامیدنی هاست که یکی از اصولی است که قابل تغییر ترینشه. ما تو آب و هوا زیاد نمیتونیم دستکاری کنیم، اما تو خوردنی ها و آشامیدنی ها فوق العاده دستمون بازه و میتونیم کاملا باش بازی کنیم و برای افراد مختلف با مزاج های مختلف و با سلایق و علایق مختلف دستورالعمل های متفاوتی رو داشته باشیم.
بله،
یکی دیگه از اصول مهم سبک زندگی که از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است، ورزشه. حرکت و سکون و ورزش اصلی است که درسته که حالا سوم من نام بردم، ولی از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است و اگه رعایت بشه، ولو اینکه افراد نتونن بقیه اصول رو هم به درستی انجام بدن، این خودش میتونه تا حد زیادی ضامن سلامتی افراد باشه.
بله،
اصل مهم بعدی اصل خواب و بیداری است و بعد اعراض نفسانی یا هیجان‌های روحی و اصل ششم اصل احتباس و استفراغ و در واقع نگه داشتن آن چیزی که در بدن باید بمونه و بیرون ریختن آن چیزی که باید دور ریختنیه و باید از بدن خارج باشه.
بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما خانم دکتر. فرصت میتیم با همکاران ما در استودیو بخشی را که آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سبک زندگی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است. در دهه‌های اخیر، سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی بسیار مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته است و مراکز تحقیقاتی متعددی عوامل مرتبط با سبک زندگی و سلامت انسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. عوامل متعددی در سلامت انسان نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، خواب، استراحت، عدم استفاده از مواد مخدر و البته دوری از استرس. سازمان جهانی بهداشت توسعه طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است تا ضمن بهره‌مندی از فواید روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتبر است، بار مالی مربوط به حوزه درمان و سلامت را نیز کاهش دهند. در واقع طب سنتی مجموعه‌ای از علوم، مهارت‌ها و شیوه‌های مبتنی بر نظریه‌ها، اعتقادات و تجارب منطبق بر فرهنگ‌های مناطق مختلفی است که برای حفظ سلامتی و همچنین تشخیص یا درمان بیماری‌های جسمی و روحی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله طب سنتی ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد. متخصصان علوم بهداشتی معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی بر سلامتی و نیز در بروز بیماری‌ها دارند و از آن دارند که پیشگیری و درمان بر پایه شناخت جسم و روح آدمی مقدور است. متون مکتوب پزشکی ایرانی حاوی منابع غنی در این زمینه است. با قدمتی که پزشکی ایرانی دارد و تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احیا و به کارگیری طب سنتی و دیدگاه وسیع طب سنتی در زمینه سبک زندگی، میبایستی توجه بیشتری به این علم معطوف داشت.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی، در ارتباط با فلسفی روزه گرفتن از نظر طب سنتی ایرانی گفتند که ای که چرا باید روزه بگیریم، ای به معنای دادن فرصت به بدن برای پاکسازی و تصفیه است که در طول 11 ماه انواع غذاها در بدن انبار و ذخیره میشه، یک انباشت به وجود میآید، فرصت برای پاکسازی در یک ماه به بدن داده میشه و لازمیش ایست که واقعا ما یک سبک و روش را در ماه رمضان داشته باشیم که دریافت کالوری و انرژی و غذای ما کمتر از گذشته باشه. اگر ما خوراکی های ما زیادتر از روزهای غیر روزه باشه، با بهانه روزه گرفتن خویی اصلا برعکس میشه و مطلوب اصلا حاصل نمیشه. راجع به مزاج روزداری هم گفتن که مزاج گرم و خشک است که ما باید در سبک زندگی خودی قضیه را رعایت بکنیم. نکات مهمی را که در طب ایرانی به عنوان اصول ششگانه اشاره شده، خانم دکتر اشاره داشتن، گفتن که اصول ششگانه مهم طب سنتی ایرانی یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، سوم حرکت و سکون یعنی ورزش و تحرک، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی هیجانات روحی و شرک روحی و روانی و عصبی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی را که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید از بدن دفع شود. اینا مسائل بود که در قسمت اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، نکات قابل توجه بود واقعا که در میان این شش اصل سلامتی و سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایرانی به قضیه فعالیت بدنی و تحرک و ورزش به عنوان مهمترین اصل در زمان ابن سینا که مردم به شدت از نظر شرایط زندگی و فعالیت تحرک جسمی داشته، امکانات ماشینی و زندگی ماشینی و قسمی که حال ما داریم وجود نداشته، باز هم ابن سینا و علم سنتی ایرانی تأکید داره بر ای که باید تحرک و فعالیت به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم مد نظر باشه. این نشان میده که فعالیت و ورزش منظم چقدر ارزش داره. درست است؟
فعالیت بدنی در هزار سال قبل مهمترین اصل سبک زندگی برشمرده میشده. حالا فکر کنید در الان با این زندگی های بی تحرکی که ما داریم، نباید انتظار داشته باشیم که اگر خیلی از مراجعین میگن که ما خب غذامون خیلی اوکیه، مشکلی نداریم، از دیدگاه طب سنتی مفیده رو ما تهیه میکنیم، اما اینطوری نیست که ما صرفا اگر فقط اصل خوردنی آشامیدنی هامون رو اصلاح بکنیم و اون شش اصل دیگر رو بهش، پنج اصل دیگر رو بهش بی تفاوت باشیم، با انتظار داشته باشیم که از سلامتی مناسب، سطح سلامتی مناسبی برخوردار باشیم.
بله،
قاعدتا این شش تا با هم به اضافه حالا یه سری اصول غیر ضروری هم هست که اونها هم در موردش یک دستوراتی داده شده، و اما این شش اصل، شش اصل ضروری است که افراد اگر تمایل دارن که سالم باشن باید سعی بکنن که این شش اصل رو در حد امکان و تا جایی که براشون امکان داره درست و صحیح رعایت بکنن.
بسیار خوب خانم دکتر، اون چی که مورد بحث قرار گرفت این بود که در میان این شش اصل سبک زندگی سالم و سلامت و صحت، بعضی اصول و فاکتورها را انسان زیاد نمیتونه مداخله کنه، مثل دخالت در تغییر در اصلاح آب و هوا، اما در اصل مثل تغذیه و خوراکی ها میتوان مداخله کرد. درست؟
خب قاعدتا هرچند که هوا اولین اصل سبک زندگی و ما کلا همیشه داریم نفس میکشیم و ورودی داریم و بیشترین تماس رو با سطح بدن ما همون هوا داره، اما خب میدونی که ما خیلی نمیتونیم دخل و تصرفی در هوا داشته باشیم، تنها میتونیم مخصوصا الان در دوران کرونا هم بگیم کمتر بیرون برید، تو مناطق آلوده قرار نگیرید، حداقلش بخشش که دست خودتونه سیگار نکشید.
بله،
از انواع اقسام آلودگی هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم پرهیز کنیم، اما واقعیت در همین حد در آب و هوا میتونیم توصیه هایی داشته باشیم. توصیه هایی هم مربوط به فصول هست که حالا توی فصل های مناسب متناسب با مزاج اون فصل یه کارهای مختصری رو افراد انجام بدن. ولی واقعیت اینه که خیلی تغییر آب و هوا دست ما نیست.
بله.
اما خوردنی ها، آشامیدنی ها بیشترین مداخله رو میشه توش انجام داد.
کاملا درست است. خب این مداخله و اقدامات خانم دکتر تنساز، میخوایم با عنایت به روزه و ماه مبارک رمضان، برای ماه رمضان برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایین که در زمینه روش و سبک تغذیه سالم مناسب در روزه، در افطار و سحری، یعنی از افطار تا سحری، توصیه ها و رهنمایی های شما که باید مورد توجه قرار بگیره چی چیزهایی است، تا بعد انشاءالله در تمام زندگی و ایام بعد از رمضان هم مراعات شود. فعلا در روزه چی کار باید کرد؟
خب یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم در ماه مبارک رمضان اینه که در هم خوری نکنیم. ما عمدتاً چون فرصتمون کمه احساس میکنیم که الان افطار کردیم و بالاخره چیزی نمونده که الان، حالا بعضی ها که نمیخوابن بازی فرصت بیشتری به خودشون میدن که اونم مشکلات خاص خودشو داره، ولی وقتی که خب بناست که حدوداً ساعت 8:30 افطار کنیم و 11 بخوابیم و تو این 2-3 ساعت قاعدتاً هی حس میکنیم که خب شام نخوردیم، افطاری نخوردیم، میوه نخوردیم و چیزای مختلف، این خودش بابی میشه برای اینکه ما در هم خوری کنیم. و مهمترین اصل، یکی از مهمترین اصول و تدابیر خوردن و آشامیدن رو زیر پا بذاریم.
بله.
وقتی ما در هم خوری میکنیم باعث میشه که غذا هضم نشه به درستی و خب غذای هضم نشده تجمع مواد زائدی مثل بلغم در بدن داره و چاقی و فساد هضم رو به دنبال داره.
بله.
پس وقتی ما افطار میکنیم، و باز یه نکته دیگه این که ما فکر میکنیم که هم باید افطار کنیم و هم شام بخوریم، یه چیزی که باید توضیح بدم، ببینید دوستان، افطاری همون آب جوشی که ما میخوریم با یکی دوتا خورما، یا آب جوش با یه کمی عسل، یا بعضی ها همین رو با یه کمی لیمو ترش مخلوط میکنن، مثل سکنجبین استفاده میکنن، یک نوع سکنجبین لیمویی هستش، یا بعضن با یه کمی شیر گرم با چهارمغز، مثلا مغز بادام، پسته، فندق و گردو باز میکنن افطاریشون رو، یا اینکه یه کمی فرنی باز میکنن افطاری رو، یا یه کمی سوپ. این دیگه همین افطاره، این یعنی صرفاً باز کردن افطار نیست و ما بعد بشینیم نون و پنیر بخوریم یه 7-8-10 دقیقه بعدش و تازه یک ساعت بعدش شام بخوریم. نه، اون همون چیزهایی که خدمتتون عرض کردم که بهتر هستش با همون نوشیدنی های گرم افطار رو باز بکنیم، این افطاریه و ما میتونیم معمولاً 10 دقیقه یه رو بعدش شاممون رو بخوریم.
بله.
و اتفاقا همون بهتر که تقریبا همزمانی افطار و شام رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم اینها رو از هم جدا کنیم، چرا که اگه بنا شد که از هم افطار و شام رو جدا کنیم، یعنی مثلا یه نون و پنیری بخوریم و بعد شام بخوریم، قاعدتا باید حدودا 1-2 ساعت صبر کنیم که اون نون و پنیر هضم بشه و بعد شام بخوریم و 2-3 ساعت صبر کنیم که شام از معده بگذره اون مواد غذایی و بعد بخوابیم، و خب قاعدتا دیگه فرصتی برای خواب نیست که حالا بعدن دوباره سحری رو هم بخوایم بخوریم. و خیلی وقتا اینطوری میشه که این افرادی که این کارو میکنن وعده سحری رو صرف نظر میکنن، چون دیگه فرصتی براشون نمیمونه، 1-2 نصف شب میشه، میخوابن و بدون اینکه سحری بخورن روزه میگیرن و خب خودش یه سری مشکلاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
بله.
پس در هم خوری نکنیم و وعده سحری رو حتما استفاده بکنیم. وعده سحری خودش حتی اگه یه چیز ساده‌ای باشه، که خیلی الان خدمتتون عرض میکنم تو وعده غذایی که میگم خدمتتون، که اگر اینا مواد غذایی ساده تری باشن اتفاقا ما گرسنگی کمتری رو تجربه خواهیم کرد نسبت به اینی که ما یه وعده سحری پرچرب و مفصل استفاده کنیم.
بله.
پس همینجوری که خدمتتون عرض کردم، با یه نوشیدنی گرم، حالا اگر کسایی معده های خیلی گرمی دارن، همون چند تا قطره آب لیمو ترشی که داخل اون آب جوش و عسل یا آب جوش و نباتشون میریزن، این کمک میکنه که اون صفرایی که غالب شده و داخل دستگاه گوارش هست یه کمی کاهش پیدا بکنه و اون احساس تهوع و بی‌اشتهاییشون در ساعت‌های افطار کاهش پیدا کنه، همینطور کمک میکنه که میزان تشنگیشون کم بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. راجع به غذاها، راجع به افطاری خوردن، سحری خوردن باز هم صحبت خواهیم داشت. امید است که لطف کنین باز اجازه بدین که ما در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم ما را همراهی بکنن. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز دیابت از شایع‌ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می‌بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می‌تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه‌های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی‌باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می‌نهیم و دعوت می‌کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
تا دامن از من کشیدی، تا دامن از من کشیدی، ای سر سیمین تن من، ای سر سیمین تن من. هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل ز خاره، ای روی تو لاله زاره، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیم خیلی دمیزه سخیلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنوندگان خوب برنامه ایران گشت، سلام و درود بر شما. آرزوی ما صحت و سلامتی شما عزیزان می باشد در هر جایی که هستن. با یکی دیگر از مجموع برنامه های ایران گشت با شما خوبان هستیم. خوشحالیم از همراهی شما با برنامه امروز. قبل از شروع برنامه خدمتتان عرض کنیم که شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق شبکه‌های مجازی اینستاگرام و فیسبوک بر نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنید. همچنین parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری می باشد. می توانید با مراجعه به سایت شننده برنامه ها نیز باشید. همچنین برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران زمین در این برنامه با تالاب‌های نیریز و کمجان آشنا خواهیم شد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز، تالاب‌ها یکی از جاذبه‌های دیدنی و زیبای ایران هستند که همه ساله گروه‌های کثیری از مردم را به سوی خود جذب می‌کنند. صدها تالاب در سراسر سرزمین پهناور ایران وجود دارد و گونه‌ای که 41 تیپ از 42 تیپ تالاب تعریف شده در کنوانسیون رامسر را پوشش می‌دهند. برخی از این تالاب‌ها به عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون تالاب‌ها در رامسر به ثبت رسیده است. تالاب نیریز یکی از این تالاب‌ها می‌باشد. دو دریاچه بختگان و تشک در کنار هم تالاب نیریز را شکل می‌دهند. حداکثر عمق دریاچه بختگان در زمان پرآبی 2 متر و حداکثر عمق دریاچه تشک نیز بیش از 1 متر است. این منطقه در سال 1354 و عنوان پناهگاه حیات وحش و در سال 1374 بخشی از آن شامل مجموعه دریاچه‌های بختگان، تشک، تالاب‌های موجود و ارتفاعات شمالی دریاچه بختگان و عنوان پارک ملی اعلام گردید. و گفته هانس لوفر، محقق اتریشی، تالاب نیریز از معدود تالاب‌های جهان است که زمستان در قسمت شرق آن آب شیرین و در تابستان در قسمت غرب آن آب شور جریان دارد. ویژگی برجسته‌ای که در کمتر تالابی آن را می‌توان یافت. برای رسیدن به این تالاب با حرکت بر روی نقشه ایران باید از سمت شمال به سوی جنوب رفت تا به ولایت فارس رسید. این ولایت دارای تالاب‌های زیبایی است. موقعیت جغرافیایی تالاب نیریز در محدوده شرق شهر تاریخی شیراز می باشد. رود کر یکی از منابع تأمین کننده آب تالاب نیریز است. آب شیرین رود کر باعث شده که تالاب نیریز و داشتن آب شیرین معروف باشد. چشمه‌سارهای منطقه نیز مقدار قابل توجهی از آب دریاچه ها را تأمین می کنند. جزایر نرگس، گنبان و مناک از مهمترین جزایر این دو دریاچه هستند که مساحتشان تابع شرایط بارندگی سالانه می باشد. زمین‌های ورودی رود کر و تالاب از نیزار و درخت گز پوشیده شده است. در شمال و ارتفاعات پیرامون دریاچه ها درختان پسته و بادام کوهی و وفور یافت می شود. در دشت ها و دامنه های مجاور دریاچه باغداری و کشاورزی رایج است. انواع دیاتومه ها و جلبک ها
انواع گیاهان شورپسند، گز و نی، آویشن، کاکوتی، زیره و باریجه پوشش گیاهی منطقه را تشکیل می دهند. از گونه های جانوری می توان به گربه وحشی، قوچ و میش، گرگ، کفتار، شغال، روباه و لاک‌پشت اشاره کرد. این منطقه علاوه بر داشتن پرندگان بومی، پذیرای انواع پرندگان مهاجر نیز هست. شنونده برنامه ایرانگشت هستید از رادیو دری از شهر مقدس مشهد که این برنامه را اختصاص دادیم به معرفی تالاب‌های بین‌المللی نیریز و کمجان. از همراهی شما عزیزان خرسند هستیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم.
ایران، قلب من تو دستم واسه تو. جان من خلیج فارس تو.
ایران، قلب من تو دستم واسه تو.
ایران،
جان من خلیج فارس تو.
همراهان گرامی، کمبود بارش، بهره‌گیری بی‌رویه کشاورزان از آب رودها و چشمه‌هایی که به دریاچه می‌ریزند، آبگیری 200 در حوضه آبخیز و بر روی رودخانه‌های تغذیه کننده این تالاب و نیز عدم تأمین حقابه زیست محیطی متأسفانه باعث شد که تالاب نیریز در لیست مونترو قرار بگیرد. تالاب‌هایی در لیست مونترو قرار می‌گیرند که به لحاظ شرایط زیست محیطی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برند یا در معرض خشک شدن قرار دارند. تغییرات اقلیمی از جمله عواملی است که باعث می‌شود تالاب‌ها شرایط ثابتی نداشته و با تغییرات اقلیمی وضعیت آنها دچار تغییر شود. نام تالاب نیریز نام تالاب بین المللی دیگر این منطقه یعنی تالاب کمجان را تداعی می کند. تالاب بین المللی کمجان در 70 کیلومتری شهر شیراز قرار دارد. این تالاب از جمله تالاب های مهم کشور ایران است که در کنوانسیون تالاب ها در رامسر ثبت شده است. تالاب کمجان در مسیر کوچ پرندگان مهاجر قرار داشته و طبق نظر مجامع جهانی و زیست محیطی 1% از پرندگان خاورمیانه در آن سکنا می‌گزینند. مطابق آخرین گونه شناسی صورت گرفته بالغ بر 100 گونه پرنده آبزی، کنار آبزی، مهاجر، بومی و نیمه مهاجر در حوزه این تالاب شناسایی شده است و گفته بومیان محلی در کناره‌های تالاب آهو، گراز، کفتار و گونه‌هایی از گربه‌های وحشی بزرگ جسته و کوچک مانند روباه و توره و بفور مشاهده می‌شود. در تالاب کمجان گونه‌های متنوعی از گیاهان تالابی و مردابی از جمله نی، لویی، شوره، درمنه و غیره وجود دارد. در بعضی نقاط ارتفاع این گیاهان به 6 الی 8 متر می رسد. این تالاب به لحاظ زیست محیطی و تأمین معاش روستاهای اطراف منطقه اهمیت بسیار زیادی دارد. روستاهای منطقه معاش خود را از طریق دامداری تأمین می کنند. همچنان شننده ایرانگشت می باشید از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما جهانی سپاس. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری می باشد. شما می توانید با مراجعه به سایت برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را شننده باشید. همراهان گرامی، در سالهای اخیر تالاب کمجان نیز با شرایط زیستی همچون تالاب نیریز مواجه بود، اما امروزه تداوم حیات خود را مدیون مشارکت محلی است. در شرایط خشکسالی وضعیت آبی ولایت فارس، مردم محلی در صدد احیای تالاب برآمدند و با زیر کشت نبردن قسمت‌های قابل توجهی از زمین‌های زراعی خود، آب را به سوی تالاب روان کردند. به گونه‌ای که حدود 4 هکتار از تالاب پر آب شد، پوشش گیاهی برخی از مناطق دوباره رویید و پرندگان آبزی و کنار آبزی در بسترش مأوا گزیدند. خوشبختانه در فصل تخمگذاری پرندگان، تعداد قابل توجهی لانه‌سازی و تخمگذاری توسط پرندگان در علفزارهای منطقه صورت می‌گیرد که امکان تردد را دشوار می‌کند. در خدمت شما عزیزان بودیم با یکی دیگر از مجموع برنامه های ایران گشت. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. تا برنامه دیگر و تقدیم ایران گشتی دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرند.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با نخستین برنامه از تهران تا کابل در سال 9403 در خدمت شما هستیم. در این برنامه به محکومیت حمله تروریستی قندهار از سوی وزارت خارجه ایران، آیین‌های نوروزی در ایران و افغانستان و آغاز پخش FM رادیو دری در ولایت هرات و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله تروریستی روز پنجشنبه در شهر قندهار را که در آن شماری از شهروندان افغانستان جان باختند محکوم کرد. کنعانی با ابراز تسلیت و همدردی با خانواده‌های جان باختگان برای مجروحان شفای عاجل طلب کرد. بر اثر این حمله تروریستی در قندهار که داعش مسئولیت آن را پذیرفت، دست کم 15 نفر کشته و زخمی شدند. همزمان با روز نخست سال 1403 مراسم گرامی داشت نوروز به همت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با حضور سفرا و دیپلمات های 11 کشور حوزه تمدنی نوروز و نیز دیپلمات های سایر کشورها و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. در مراسم گرامی داشت نوروز امسال که مصادف با ماه مبارک رمضان بود و به میزبانی امیر سعید ایروانی در محل شورای سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل سفره هفت سینی را در مقر این سازمان گستراند و هر یک از کشورها با افزودن نمادی از فرهنگ خود بر غنای این سفره افزودند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 23 فوریه 2010 در قطعنامه‌ای که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تعداد دیگری از کشورهای حوزه تمدنی نوروز پیشنهاد شد، روز 21 مارس هر سال را به عنوان روز جهانی نوروز نامگذاری و ثبت کرد و از کشورها خواست با برگزاری مراسم مختلف این مناسبت را پاس بدارند و ترویج کنند. کشورهای حوزه تمدنی نوروز شامل 12 کشور جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان و هند هستند. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های بجامانده از دوران باستان و یکی از آیین‌های برجسته در زمینه فرهنگ مشترک و عاملی برای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران محسوب می‌شود. افغانستان تنها کشوری است که همسان با ایران همچنان تقویم باستانی را حفظ کرده و مردم آن گردش سال را بر اساس تقویم هجری شمسی جشن می‌گیرند. آیین‌های نوروزی از چهارشنبه سوری گرفته تا 13 بدر به همان سان در افغانستان برگزار می‌شود که در ایران. حتی می‌توان گفت که برخی از آیین‌های نوروزی نظیر چهارشنبه سوری در میان مردم افغانستان با گستردگی بیشتری انجام می‌گیرد. در خصوص پیشینه و اهمیت نوروز و اشتراکات نوروز میان ایران و افغانستان، نظرات دکتر علیرضا قیامتی، کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه را با هم می‌شنویم.
خدمت شما عرض کنم، ضمن این که من شادداشت میگم و خوش‌استباد میگم این نوروز باستانی رو، نوروز نیاکانی رو به همه باشندگان حوزه تمدن ایران شهری و حوزه آریایی. خدمت شما عرض کنم که همه میدونن که نوروز شناسنامه ماست و هویت فرهنگی ما و نیاکانمون رو کاملا میتونیم در نوروز ببینیم. نکته این است که نوروز امروزه به تنهایی یک فرهنگه. هر جا که نوروز هست، آنجا آیین نیاکان ما هست، آنجا تاریخ ما هست، فرهنگ و اسطوره‌های ما هست. در واقع نوروز مانند تیر آرش هر جا که رفت مرزهای فرهنگی رو جابجا کرد نوروز در طول تاریخ. و از این جهت میتونیم بگیم که هیچ جشنی به اندازه نوروز در جهان پیشینه نداره و کهن نیست. نیاکان ما بهترین زمان ممکن رو برای آغاز سال نو خودشون تعیین کردن و اون هم فصل بهار، آغاز بهاره که سرسبزی و تراوت و گل و شکوفه و هوای دلانگیز و نغمه پرندگان و آوای هزار رو میتونیم شاهد باشیم. نوروز تنها جشنی هم هست که در بین جشنهای آغاز سال نو جهان که آغاز ماه، آغاز فصل و آغاز سال یکیست و شما این رو در جشنهای دیگر نمیتونید ببینید. این هم نشون دهنده اینه که نیاکان ما چقدر دقیق روی این گاه شماری کردن. و نکته دیگر این که نوروز تنها سال نوییه که در یک لحظه اتفاق میفته، یعنی برای کسی که در شرقی ترین نقطه جهانه با اونی که در غربی ترین نقطه جهانه، حالا ممکنه برای یکی باشه ساعت 10 صبح، برای یکی باشه 10 شب، ولی در یک لحظه برای اینها سال تحویل میشه، در حالی که در آغاز سال نو میلادی این گونه نیست، در آغاز سال نو چینی نیست، یهودی نیست و سالهای دیگر ملت‌های جهان به این شکل نیست. اونا وارد روز که میشن تازه جشنشون آغاز میشه. نکته دیگر این که هیچ جشنی در جهان گستردگی و ژرفای نوروز رو نداره، فلسفه‌های نمادینش رو نداره. بیشترین آداب و آیین‌ها رو ما برای نوروز داریم که حالا در کشورهای حوزه تمدنی ایران بزرگ می‌بینیم کاملاً به شکل‌های متفاوت دیده میشه، برگزار میشه. و ایران نوروزی هم حوزه بسیار بزرگی است که خب مسلماً در محدوده جغرافیای امروزی ایران خلاصه نمیشه، بلکه ما نمودش رو می‌تونیم در شاهنامه ببینیم. بیشتر ایرانی که در شاهنامه ترسیم میشه اتفاقا ایرانی است که شهرهای کهن فرنگی ما از سمرقند و بخارا و مرو و کابل و بلخ و هرات و همه اینها رو در بر میگیره، شیراز و اصفهان و باکو و اینها حوزه تمدنی میشه، حوزه این تمدنی نوروز میشن. و ما خوشبختانه امروز میبینیم که 12 کشور در حوزه تمدنی نوروز قرار میگیرن، هرچند که 21 کشور سال خوشبختانه مغولستان همین درخواست رو داده که به واقع افزوده بشه به کشورهای حوزه نوروز. شاهنامه این حوزه نوروز و حوزه ایران نوروزی رو کاملا برای ما مشخص میکنه، میگه از ایران به کوهندر آید نخور، در قرچگان از در بوم بوس، دیگر طالقان تا در فاریاب، همیدون در بلخ تا اندراب، دیگر پنجشیر و در بامیان، سر مرز ایران و جاوی کیان، دیگر گوزگانان فرخنده جای، نهاده است نامش جهان کد خدای، دیگر مولیان تا در بدخشان، همان است از آن پادشاهی نشان، ز کشمیر و از کابل و قندها تا آخر، که این حوزه تمدنی نوروز اینگونه در شاهنامه مشخص شده. کمتر رسم و آیین نیکویی است که ما در نوروز اون رو نتونیم ببینیم. نوروز سرشار از راستی، نیکی، پاکیزگی، خردورزی، مهرآفرینی، فرهنگ و برای یک زندگانی نیک و خرم و جامعه‌ای که خواهان احترام متقابل با هم هستند و احترام همه ملت‌ها، زندگی مسالمت‌آمیز همه ملت‌ها، نوروز به واقع بهترین است و کارکردی ویژه داره. همبستگی انسانی آرمان نوروز، همزیستی همه مردمان با هر نژادی که دارند، با هر زبانی که دارند، آرمان نوروزه که کنار هم گرد بیان، شادی‌هاشون رو تقسیم کنن، سپاس و قدرشناسی از بزرگان بکنن، کینه ها رو از دل بزدایند، تیرگی ها رو کنار بگذارن. اینها کارکردهای اصلی نوروزه. سفارش شده در شاهنامه که شما مهربانی به افزون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید، شماها که با داد و دانش فرید، از آمیزش یکدیگر نگسلید، نباشید یک دم ز دیگر جدا، جدایی مبادا میان شما. نوروز پیوندها و پیوستگی ها رو زیاد میکنه و نه تنها آغاز بهاره بلکه آغاز آفرینش هم هست. ما و نیاکان ما باور داشتن وقتی خداوند آفرینش رو